بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک مسئله مهمی که چند بار در قرآن کریم درباره شیطان ها آمده اینه که خداوند می فرماید این شیطان ها فریبکارن، گولزنن. کی فریبشون رو نمی خوره؟ کی گولشون رو نمیخوره؟ کسانی که در حد لازم به دین خدا، به خود پروردگار، به قیامت، به نبوت انبیا معرفت دارن و از گناه متنفرن. چون اگه بعد معرفت هم از گناه نفرت نداشته باشه، در عین داشتن معرفت فریب میخوره، گول میخوره. این گول خوردن رو و فریب خوردن رو از قرآن مجید، از سوره یوسف براتون بگم. لغتی که خدا در آیه سوره یوسف به کار برده، ریشه و مادهش تسویل با سین. این 10 تا برادر که خطرشون رو حضرت یعقوب به فرزندش یوسف هشدار داد، به این شکل هشدار داد. کل اقدام برادران بر ضد یوسف ریشه در حسد داشت. یه بیماری بسیار خطرناکه. که مردی زنی تحمل دیدن نعمت خدا رو بر کسی نداشته باشه. خداوند محبت کرده، به کسی ثروت حلال داده، به کسی قیافه زیبا داده، به کسی علم داده، به کسی قدرت مشروع داده، ولی انسان تحمل دیدن این نعمتها رو نداشته باشه و نقشه داشته باشه که این نعمتها از طرف مقابلش سلب بشه، از قیافه بیفته، ثروتش برباد بره، قدرت و توانش نابود بشه، جلوی علمش بسته بشه. اینقدر همین بیماری زشت و بده که پروردگار به پیغمبر اکرم در پایان سوره فلق می‌فرماید حبیب من، شخص تو با این معنویت عظیمت، با این توان بالای روحی و عقلیت، از شر آدم حسود به من پناه بیار. خودت نمیتونی شر حسود رو برگردونی. حسود انقدر آدم خطرناکیه که زمینه ضربه زدن رو به هر شکلی که باشه فراهم میکن. که در این آیه میگه و من شر حاسد اذا حسد شر حاسد، یعنی زیان آدم حسود، خطر آدم حسود. معنی حسدم اینه، یعنی عمق حسد معنیش اینه که خدایا من از کار تو ابدا راضی نیستم، خوشم نمیاد تو خدا. چرا به این قیافه دادی، ثروت دادی، علم دادی، قدرت دادی؟ خب وقتی معنی حسد این باشه میشه کفر به پروردگار. ببینید گناه چقدر سنگین. نهایتاً باید گفت آدم حسود یه شیطان آماده برای ضربه زدن به بندگان خداست. و خیلی جالبه که یعقوب با اینکه اون ده تا پسرش بودن به یوسف گفت یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خوابی که دیدی و من برات تعبیر کردم این خواب برای تو سره، این سر رو پیش این برادرانت فاش نکن، خواب به اون خوبی رو چرا یه پیغمبر به پسرش میگه پنهان نگهدار؟ چون میدونه مایه حسد تو این دهتا هست، اگر خواب رو بفهمن ضربه میزنن. البته یوسف هم خوابو نگفت. علت درگیری برادران با این بچه 8-9 ساله این بود که قرآن بیان میکنه که گفتن تو جلسات خصوصیشون احب و الى ابینا منا، در حالی که این فکرم دروغ بود، یه خیال دروغی بود. اومدن نشستن حرفا رو هم ریختن، به این نتیجه رسیدن که یوسف پیش پدر ما محبوبتر از ماست. حمالی زندگی رو ما داریم میکنیم، گوسفندا رو ما داریم میبریم صحرا، معاش خانواده رو ما داریم تأمین میکنیم، ولی توجه یعقوب به یوسف بیشتر از توجه به ماست. ما باید یه کاری بکنیم که اینو از چشم پدر دورش بکنیم. چه طرحی ریختن؟ اقتلوا یوسف او اطرحوه فی غیابت الجب. این حسد، گفتن یا ببریمش بکشیمش تموم بشه پروندش. بابای ما اینقدر به او توجه نکنه، دروغ میگفتن، انبیا عادلن، انبیا بصیرن، انبیا بین بچه هاشون در محبت کردن فرقی نمیذاشتن. عادل نمیشه ظلم بکنه در محبت، عادله. اینا دروغ میگفتن به خاطر حسادتشون. خوابو نگفت. این که بعضی ها میگن خوابو برو داداشو نقل کرد، این مال توراته، تورات تحریف شده. من تورات و انجیل دارم، به انگلیسی، به عربی، به فارسی، و مواردی که نیاز داشتم با قرآن تطبیق بکنم خوندم. این مسئله مال توراته و دروغم هستش. قرآن مجید هم هیچ اشاره نداره که یوسف خوابشو گفت، چون اگه یوسف خوابشو برا برادرامی گفت، خلاف حکم یک پیغمبر عمل میکرد. اینا رو دقت میفرمونی؟ پیغمبری به فرزندش میگه لا تقصص، حرامه، سر تو فاش نکن، نگو. مگه میشه یوسف صدیق، یوسف مورد نظر خدا، یوسفی که در خوابش پروردگار آیندهشو نشونش داده، این بیاد خلاف یه پیغمبر عمل بکنه؟ پیغمبری مثل پدرش بگه خوابتو نگو، اینم بزنه بیرون داداشا رو یه گوشه جمع بکنه بگه آره من یه همچین خوابی دیدم؟ اینا تهمت به مقامات ملکوتی و الهی قرآن. یک گوینده ای که میخواد داستان یوسف رو بر مردم نقل بکنه باید به این ظرایف خیلی توجه کنه که آیا یوسف صدیق، صدیقی که قرآن روش گذاشته، این میاد بر ضد نهی یک پیغمبر خدا قدم برداره و بگه بی خود بابام گفته خوابتو نگو، خوابه به این خوبی رو چرا نگم؟ میگم. خب این بی ادبیه به یوسفه، بی احترامیه به یوسفه، این خلاف ویژگی های یوسفه که در قرآن بیان شده. حالا چی به یوسف گفت؟ این آیه خیلی دقیقه، لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، پدر خوابتو نگو. چرا نگو؟ اگر اینا از خوابتو که خواب راسته، خواب درسته، خواب نیست، خدا آینده تو رو در خواب بهت نشون داده. کذالک یجتبی که ربک، آینده، و یعلمک من تأویل الاحادیث، آینده، و یتم نعمته علیک، آینده. یه چنین آینده خدا برات مقرر کرده، نگو. اگه بگی چی میشه؟ فیکید و لکه کیدا، اینا میشینن طرح میریزن، طرحی که 100% به ضرر تو و به ضرر خانواده منه. و بعد به یوسف گفت ان شیطان للانسان عدو مبین. فعلا این دهتا شیطون هم فعلا بلو در آینده توبه کردن و از یعقوب درخواست کردن از خدا بخواد ظلمی که به یوسف کردن ببخشه، خدا هم بخشیدشون، چون بعدن آدم های خوبی شدن، از حالت شیطون بودن در اومد. ولی این حرف یه پیغمبره که آدمی که وایستاده ضرر بزنه، فقط به برادرم رحم نداره، مثل حالش ضرر زدنه، این برادر منه براشون معنی نداره، بردن انداختن تو چا، کاروان درش رو برد تنهانش کرد برد مصر به یه قیمت کمی فروختش. این که میگن از چادرش رو بردن برادر رو اونجا بودن اومدن به کاروان گفتن این غلام گریز پاس، ما میفروشیمش، فراریه. اینم از آیات دروغ تورات، این تورات رو بخون. یعنی هشدار داد این دهتا فعلا برای تو خطر داره. خطر مال کیه؟ مال اونیه که شیطونه. آدم مؤمن که خطر نداره، داره. پیغمبر اکرم وقتی مؤمن رو تعریف میکنه چنان که در جلد دوم اصول کافیه اینجور تعریف میکنه، مؤمن کسی است، چقدر این تعبیر زیباست، الخیر منه معمول، به هر خیری از او امید میره، و شر منه معمون، اگر این همسایت، این رفیقت، این شریکت، این دومادت، این عروست، این داداشت مؤمنه، تو نسبت به زیان زنی او کاملا در امان باش، چون مؤمن زیان نمیزنه، زخم نمیزنه، تلنگر نمیزنه. مؤمن فقط خیر داره، شر نداره. خب این برادرانی که یعقوب داره هشدار میده، اگه بفهمن نقشه بر ضدت میکشن، بعد به یوسف میگه ان الشیطان للانسان عدو مبین، اینا فعلا نسبت به تو شیطونن، همین آماده ی ضرب زدن هست. این یه تعبیر، تعبیر دوم. و جاء اباهم عشاء یبکون، وقتی یوسف رو انداختن تو چاه از کشتنش صرف نظر کرد. مؤمنو کی میکشه؟ شیطون. کیه مؤمنی رو برمیداره میبره پیرنش هم اتنش در میاره میندازه تش ته چاه؟ شیطون. مؤمن که این کارا رو نمید. شب که برگشتن زار زار داشتن دهتاییشون گریه میکردن. این گریه از گریه های دروغ بشر بوده، این عشق شیطانی بوده، این عشق تقلب بوده، این عشق فریبکاری بوده. جاء اباهم عشاء یبکون. خب اینا رو همه یعقوب میدونه، میدونه یه خطری در راهه. به این دهتا که روز اون شب اومدن گفتن ارسل و معنا یرتع و ید عباهار، گل در اومده، صحرا سبز، چمنزار، درخت ها شکوفه کرده، این بچه رو برای چی تو بغلت نگردشتی؟ بده ما ببریمش صحرا بازی کنه، بدوه. یرتع و یلعب، ورزش کنه. یعقوب چی بهشون گفت؟ تو بهار کنعان که تو فلسطین بوده، بهار که گرگ نیست، گرگ تو زمستونه، پربرفه که چیزی گیرش نمیاد، میاد پایین، گلهی ببینه، گوسفندی ببینه، یکشونو خفه کنه، برداره ببره. بهار که گرگ گرسنه نیست، بعدم منطقه کنعان از گرگ نداشته. ولی یعقوب به این دهتا گفت انی اخافو ان یأکله الذئب، من میترسم این بچه رو گرگ پاره کنه بخورتش. تو بهار کنعان گرگ کجا بود؟ بعدم اگه گرگ بود، اینا همه گوسفندار بودن، گوسفندار رو برده بودن صحرا، گرگ به یه بزی، به یه بره حمله میکرد، به یوسف چی کار داشت؟ اصلا گرگی نبود. من دنبال این میگشتم که یعقوب چرا از این ده تا پیغمبرزاده تعبیر به گرگی کرده، چون گرگی نبود، مراد یعقوب خود اینا بودن. شنیدم گوسپندی را بزرگی رهانیدی ز دست و چنگ گرگی. گرگ حمله کرده بود، هنوز گلوی گوسفند رو پاره نکرده بود، این آدم قوی یه نهیب زد به گرگ و یه حمله کرد و گرگ در رفت و گوسفند رو نجات داد، با خودش دوورد خونه. چقدر هم گوسفنده تو درون خودش خوشحال بود. شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانیدی ز چنگ و دست گرگی، شبانگه نصف شب اومد تو حیات، گوسفند و خوابون رو به قبله، دست و پاشو بست، شبانگه کارد در حلقش بمالید، اومد سر گوسفند رو ببره. بریدم روان گوسفند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در رو بودی، چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. من فکر میکردم یعقوب که میدونه اونجا گرگ نی، یعقوب که میدونه بهار گرگ کونه میاد سرازیر بشه، اونجا هم که خیلی کوهستانی نیست فلسطین، چرا گفت میترسم گرگ پارش کنه؟ خیلی وقت پیش، شاید 27 سال پیش، دیدم که مرحوم علامه مجلسی در یکی از مجلدات بهار که درباره زندگی انبیاست نقل کرده، حالا من نمیدونم الان یادم نی رو منبر بهتون بگم، از موسی بن جعفر نقل کرده، از معصوم دیگه‌ای نقل کرده که چرا گفت میترسم گرگ پارش کنه. حضرت میفرماید کن نالهم بالمساطره، در یک جمله پنهانی کنایه زد که شما دعتا گرگ این بچه، یعنی همین الان اخلاق گرگی دارین، اخلاق شیطون هم که دارین، درسته؟ حالا بعدم توبه کردن و خدا بخشیدشون. منظور و مرادم مسئله فریبکاری شیطانه که خودشو گول میزنه، دیگران رو گول میزنه، کار خودشو توجیه میکنه که آروم باشه، کار رفیقا و همپالکیاش هم توجیه میکنه. وقتی شب اومدن و داشتن گریه میکردن و به پدر گفتن اکله و ذئب، ما سرگرم کارامون بودیم، گرگ اومد بچه تو پاره کرد. یعقوب بهشون گفت، اینم قرآن، باز این سوره دریا دریا نکته داره، چه نکات عالی. من قرآن مجید رو به امر یکی از مراجعی که از دنیا رفته شروع کردم به تفسیر کردن غیر ترجمه، الان رسیدم به سوره نحل آخرای جزء 13، 4-5 صفحه دیگه مونده به سوره اسراء که بشه جزء 14، و تا الان که به سوره نحل رسیدم حدود 17 جلد 600 صفحه شده. در تفسیر یوسف خیلی من زحمت کشیدم و از خدا کمک خواستم، او هم عنایت کرد، یه تفسیری نزدیک به 300 صفحه بیشتر به تصوره یوسف زده شد، همراه با بهترین و ریشه‌دارترین نکاتی که از دل خود آیات در اومد با لطف خدا. گفت بچه من گل پاره کرد. روز روشن تو بهار صحرا گرگ داره، گفتن گرگ پارش کن، اینم پیراهن خونالود. جا به قمیصهی به دم کذب، چند جور اینا دروغ گفتن. یکی به بابا گفتن ما میبریمش برای گردش، بردن انداختنش تو چاه. یکی گفتن یوسف پیش بابامون محبوب تر از ماست، دروغ گفتن. یکی هم اون شب که پیرنشو بردن به بابا دادن، به دم کذب، خون دروغین بود، خون یوسف نبود که. یه بزغاله ای رو تو صحرا کشتن، خونشو پاشیدن به پیرن، اووردن شب که بگن اینم دلیل، اینم نشونه. اما این خون دروغ بود. برادرانم، خواهرانم، مواظب نباشیم، معرفت به خدا و قیامت نداشته باشیم یا داشته باشیم ولی نفرت از گناه نداشته باشیم. پیغمبر زادم که باشیم میشیم حسود و ظالم و گرگ. اینم آیات قرآن. مگه حالا چون یعقوب پدر اینا بود اینا معصوم بودن؟ کسی با باباش با مادرش معصومیت پیدا نمیکنه. معصومیت با معرفت و با دین و با اجتناب از گناه. این بچه های پیغمبر میبینید چقدر اوضاعشون خراب بود و شلوغ بود. گفت گرگ پاره کرد بچه اینا. آخه صحرا که گرگ نده، پیرن شده، تاریک هم بود، شب بود. پیراهن یوسف و تو نور، حالا چراغ موشی بوده، چراغ پیسوز بوده، شم بوده، نگاه کرد، گوه عجب گرگ با ادبی بود. بچه ها، این اومده یوسف منو صدا کرده، گفته یوسف جان فدات بشم، پیرن تو درآور، من میخوام پارت کنم بخورمت. این یوسفی که گرگ بهش حمله کرده پچر هیچ جای پیرنش پارگی نداره، گرگ خورده، دروغ گوه. آخه گرگی که چنگ و دندون داره اومده یوسف منو نشونده، بهش گفته پیرن تو در، یا خود گرگه یوسف رو بغل کرده بوسیده گفته با اجازت من این پیرن تو درارم میخوام بخورمت. بابا به پدر میتونین دروغتونو برفرض بباورونین، قیامت دروغا رو به خدا چجوری میخواین بقبولون؟ گفت نه، بچه منو گرگ نخورده. میدونی چه اتفاقی افتاده؟ بل سولت. این خیلی مهمه که سر ما خیلی میاد و اومده. بل سولت لکم انفسکم، شما با شیطان درونتون گول خوردین. چجوری؟ اینجوری. حالا من مثال بزن، من خونه میام بیرون، یکی به من میگه که این سوراخو میبینی؟ میگم بله. میگه دو تا مار کبرای زهردار با هفشت و عقرب سیاه جرار اومدن تو این سوراخ دارن زندگی میکنن. سولت لکم انفسکم. این میگم عجب، من آسینمو بالا میزنم تا بازون، دستمو میکنم تو این لونه، به منم گفته مار کشنده است و عقرب، اما سر کوچه دواخونه است، من اگه گزیدنم بدو میرم تو دواخونه میگم دکتر پادزهر به من بزن. خالای به دواخونه نرسیدی چی؟ اگه بشینی بگی من 10 سال فعلا جوونم، خوشگلم، هر گناهی پیش بیاد انجام میدم، لذت میبرم، خدا کریمه، 20 سال دیگه که دیگه بدنم نمیکشه، نه رابطه نامشروع و نه زنا و نه عرق خوری رو، فعلا این لذت ها رو ببرم، 20 سال دیگه توبه میکنم، کی بهت سند داده که در حال گناه تا 20 سال دیگه زنده باشی؟ کی سند داده؟ اگه در حال مشروب خوری عمرت تموم شد، با شکم پر شراب رفتی اونور، چه راه نجاتی ده؟ اگر در حال زنا بودی و از لذت این زن جوان قلبت سنگکوب کرد و به امید خدا مردی روی زنا، کی به تو ضمانت داده که در آینده زنده بمونی توبه کنی؟ اینو این دعتا داداش گفتن، باز تو قرآنه، گفتن که یوسف رو میندازیم تو چاه، از چشم پدر دورش میکنیم، حالا بابامونم ناراحت میشه، 30 سال میشینه اش میرزه تا چشمش کور بشه، امیدواریم که ما در آینده آدمای خوبی بشیم، خدا توبه‌مون رو قبول بکنه. این اسمش تسهیل نفس. اینجوری شیطون آدمو گول میزنه، میگه حالا تو امشب بیا یه جلسه داریم، 7-8 دختر جوون و پسر جوون، چند جور مشروب خارجی هم داریم، کیف میکن. یکی از اینایی که دعوت شده میگه بابا حرام زشت. میگن تو مؤمنی؟ عقیده داری به خدا دیگه، من نمیگی خدا کریمه، من نمیگی خدا توبه قبول میکن، خب بیا کیف تو بکن بعد برو توبه کن. اینو قرآن میگه تسهیل، یعنی خود گول زنی، یعنی شیطان گول میزنه تتون، از راه دینم وارد میشه، میگه خدا قربونش برم کریمه، ارحم و راهمینه، حالا 10 تا زنام کردی، 30 دفعه هم مشروب خوردی، 6 دفعه هم هروئین کشیدی، پدر مادرتو ناراضی کردی، مگه کرم خدا گم میشه؟ خب بعدم بر توبه. امیرالمومنین میفرماید گناهکاران حرفه‌ای چند تاشون در دنیا به توبه رسید؟ چند تا کربلا برای کشتن ابی عبدالله اومده بودن، نه برای کشتن برادراش و بچه ها، چون امام شب عاشورا گفت کل این 30,000 نفر با من کار دارن. چند تا 30,000 نفر اصلی 1000 نفر تا ظهر عاشورا و از ظهر تا 4 بعد از ظهر که ابی عبدالله شهید شد چند نفر توبه کرد؟ 3 نفر. صبح هور توبه کرد، یه نیم ساعتی مونده به کشته شدن ابی عبدالله 2 تا داداش به نام ابوالحف توف ابن حرس انصاری و سعد ابن حرس انصاری توبه کردم. فکر میکنید توبه کار آسونیه؟ راحت با آدم توفیق توبه بید. این کار شیطان. امشب هم یه هشدار مهم از قرآن براتون عرض کردم که اینجوری گول میزنن آدمو، گناه بکن خدا کریمه، بعد توبه کن میبخشتت. همین حال اینو دقت کنید، از گناهان کبیره است. همین حال که من به خودم یا شیطونی به من بقبولونه گناه بکنم خدا کریمه منو ببخشه، خود این حال از گناهان کبیر است. حرفم تمام. خیلی مطالب درباره شیطان داشتم، خیلی مسائل عجیبی راجع به شیطان و شیطانها در قرآن مطرحه، ولی دیگه فرصت تمام شد. امشب ظاهرا دوستان می گفتن عادت جلسه ما به اینه که به وجود مبارک حضرت علی ابن موسر رضا متوسل بشه. من روزه حضرت رضا رو نمی خونم، ولی روزه ای که حضرت رضا خوندن رو می خونم. به پسر شبیب فرمود ان کنت باکیان علی شیئن، پسر شبیب اگه بنا باشه تا آخر عمرت برای چیزی گریه کنی، برای چیزی، پسرت مرده، دخترت مرده، دومادت مرده، عروست حادثه دیده، پدرت مرده، مادرت مرده، اگر بنا باشه برای اینا گریه کنی گریه برای اونا نکن. فبک للحسین، برای حسین ما گریه کن. پسر شبیب، تو محرم که ماه حرام بوده با حسین ما جنگی. پسر شبیب، پسر شبیب، بچه ها و زنهای ما رو کتک زدن. پسر شبیب، تو خیمه های ما آتیش انداختن. پسر شبیب، عمه ها مو اسیر کرد. پسر شبیه، حسین ما تو گودال افتاده بود، نفسهای آخرش بود. پسر شبیه، سرشو از زیر گلو جدا نکردم. پسر شبیه، قاتل تو گودال برش کرده. از پشت سر سرشو از بدن جدا. وقتی زینب کبرا خواهرش اومد کاری با بدن کرده بودن، مجبور شد سه تا سوال بکنه: انت اخی؟ آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی؟ تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ عجب عظمتی داره ابی عبدالله که زینب گفت به ابل عطشان حتی مزا حسین من پدر و مادرم فداد بشه. که با لب تشنه سر از بدن جدا کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم أيد قائدنا، وانصر إمام زماننا، أهلك أعداءنا برحمتك يا